بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. عرض میخوام چون یک جلسه قبل از اینه که من معمولا هرچند تلاش میکنم برسم با چند دقیقه تأخیر میام، عرض خواهی میکنم. خب یه سری سوالاتی دوستان جلسه قبل دادن که من سوالات هر جلسه رو چون آخر جلسه میرسه مجبورم در آغاز جلسه بعد بهش بپردازم. البته اکثر سوالات رو من به نحوی اونجا بهش اشاره کرده بودم، پاسخ اجمالی داده شده بود. در این حال من به احترام دوستان سوالاتشون رو دوباره میخونم در ابتدای عرایزم و به دلیل نوع پرسش‌هایی که دوستان کردن بحث امروز رو انتخاب کردم، چون من میخواستم موضوع اول رو از سلسله موضوعات بعد از اون بحث دو سه جلسه ای راجع به مفهوم زندگی در قرآن و ارتباط قرآن و زندگی، موضوع اول رو میخواستم فلسفه دین در قرآن بهش اشاره کنم که اصلا انبیا برای چی آمدن، خود قرآن چه اهدافی رو برای دین تعریف میکنه. این یک موضوعی است که هم در طول تاریخ همواره از طرف متکلمین و متألهین همه ادیان مورد بحث بوده، هم خود انبیا در این مورد سخن گفتن، هم مخالفان انبیا نسبتهایی به اونها دادن، و در این یک قرن اخیر 7-8 دهه اخیر هم تحت عنوان مباحثی تحت عنوان کلام جدید و فلسفه دین و اینها یا جامعه شناسی دین، روان شناسی دین و از این قبیل مسائل، باستان شناسی دین، تاریخ دین، پدیدار شناسی دین، فنومنولوژی و از این قبیل که اینا هر کدوم یه رشته ایه در واقع و معمولا از موضع غیر دینی راجع به دین بحث میکنن و اون هم بسیاری از بحثاشون ناظر به همین مسئله است. شروع میکنن دلیل تراشی، نه برای بعثت انبیا که معمولا او را قبول ندارن، دلیل تراشی برای تدین و دیانت متدینین که چرا دین به لحاظ اجتماعی از زمین روئیده نه اینکه از آسمان نازل شده. نزول دین از آسمان رو تحت عنوان که ما کاری به اون مباحث نداریم و برون دینی نگاه میکنیم عملا انکار میکنن و انکار اون رو به عنوان پیشفرض این مباحث در نظر میگیرن. یعنی میگن آقا پیشفرض بحثای ما در مورد فلسفه دین و عرشبه جامعه شناسی دین، روان شناسی دین اینه که این دین منشأ الهی که نداره، ما راجع به او اصلا بحث نمیکنیم. اون رو که نمیشه پذیرفت که واقعا خداییست و انبیایی و نبوتی و بعثتی و این حرفا، ولی دین به عنوان یک واقعیت اجتماعی در دنیا بالاخره در طول تاریخ همیشه بوده و هست و در همه جوامع کمابیش نوعی یا انواعی از دیانت و معنویت با پذیرش خدا، بدون پذیرش خدا، با پذیرش معاد بدون او، با پذیرش تک خدایی، با شرک و خرافه، به هر شکل انواع و اقسامش بوده و حالا به عنوان یک واقعیت اجتماعی که منشأ الهی نداره یا اگر داره قابل اثبات نیست و ما او رو عدم او رو فرض میگیریم. ولی اینکه چرا در جامعه دین و دینداری به وجود آمده و هست در طول تاریخ، چه فوائدی، چه مضراتی، چه منشأ روانشناختی، چه منشأ جامعه شناختی یا منشأ اقتصادی، یعنی در اینکه این کار خود بشره بحثی نیست. حالا ببینیم چرا بشر دین رو درست کرد و چرا پذیرفت، معمولا از این موضع بحث میکنن و وقتی اهداف درست و غلطی هم برای دین و دینداری میتراشن، بخشش ممکنه مورد قبول باشه، بخشش نباشه، ضمن اینکه هدف و نتیجه رو مخلوط میکنن. شما یه وقت یه کاری هدف کار میپرسید، از هدفش میپرسید، یه وقت از نتیجهش میپرسید. اینا لزوما یک چیز نیست، متفاوته. ممکنه بگید که آقا هدف یا غرض ما از آمدن به این جلسه مثلا آگاهی از مفاهیم قرآنی است، این هدف ما، اما نتایجی هم ممکنه داشته باشه که ما ممکنه بالاصاله به او توجه نداشتیم. فرض کنید اینجا آمدید دو تا رفیق خوبم پیدا کردید، این میشه جزو نتایجش ولو که هدف نبود. حالا دین و دینداری اهدافی داره و نتایجی که اینا هر کدوم باید به تفکیک مورد بحث قرار بگیره. موضوع اول بحثی که مد نظر داشتم این بود که از زبان خود قرآن و وحی، از زبان خداوند ببینیم فلسفه دین در قرآن چیست و بعد که خود این در واقع نقطه شروع اون حیات معنوی و زندگی دینی است، زندگی به سبک دینی. منتها باز چون سوالات دوستان غالبا ناظر بود به بعضی مسائل راجع به خود قرآن کریم به طور خاص، و اینم زیر مجموعه اون بحثی که بنده به عنوان بحث اول مد نظر داشتم هست. از باب احترام به سوالات دوستان و پاسخ به اون سوالات، یکی دو جلسه راجع به یعنی موضوع اول رو به طور خاص بحث قرآن در خود قرآن قرار میدیم، که خود قرآن راجع به قرآن و فلسفه قرآن و فلسفه نبوت چه تفسیری کرده. سوالات دوستان رو اول سریع بخونم. یکی فرمودن که شما فرمودید ما با خواست خودمان وارد دنیا نشدیم، بنده شنیده بودم خداوند در عالم زر از ما پیمان گرفته و ما وارد دنیا شدیم. در این مورد این عالم، عالم زر توضیح بفرمایید. عالم زر اولا با دالزال نوشته میشه نه با زره، چون این زر به مفهوم همون ذره و عالمی که در اون عالم، عالم قبل از این عالم بوده. اونی هم که شنیدید که خداوند از ما پیمان گرفت، پیمان نبود که، خداوند از ما اجازه نگرفت که شما رو وارد دنیا خلق بکنیم نکنیم، وارد دنیا بکنیم یا نه. پیمان گرفت به مسئله ربوبیت خودش، یعنی اون سوالی که خود قرآن اشاره می‌فرماد به اون سوال ازلی و ابدی، اون سوال فطری، اون سوال ما قبل الخلقت دنیوی پرسید. اون سوال چی بود؟ در خود قرآن هست. چیه؟ خداوند فرمود که الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، گفتن چرا. حالا این که این دقیقاً یعنی چی در تفاصیل مختلف به شکل‌های مختلف بحث شده. ممکنه کسانی، یعنی در روایت هم بحث هست که بله عالمی است قبل از عالم دنیا و ارواح ما خلق شده، ذراتی ریز از اصلی ترین که اونا شاید اصلی ترین هسته حیات دنیوی ما باشه، حتی در مرحله اول قبل از خلقت، یعنی تولد در رحم مادر که خلقت الهی است، شروع خلقت مادی جسمانی ماست، در عالم یا عوالمی بودیم که در اونجا ما قدرت درک داشتیم، شعور داشتیم، اراده داشتیم، حتی اونجا هم آزادی انتخاب بوده، چون از ما سوال میشده، سوال شده که آیا به ربوبیت خدا اعتراف میکنید؟ وقتی میگید چرا، معنیش اینه که این آیه وقتی اگر در مورد عالم ذر باشد و در او عالم به این معنا باشه، این معنیش اینه که ما قبل از تولد در این عالم طبیعت، در این عالم با این جسم هم اولا قدرت درک داشتیم، میفهمیدیم مسائل رو، قدرت تشخیص داشتیم، خداوند به ما داده، و بعد یه اختیاری، نیمچه اختیاری هم بوده، و الا از آدم مجبور سوال نمیکنن. ها؟ خب همه یک جواب دادن برای که فطرت همه الهیست، یعنی اونجا جواب اختیاری ولی از سر آگاهیست، چون تا ای واردی عالم نشدی هم این حجابهای طبیعی و مادی نیامده، نفسانیت به این شکل غلبه نکرده، در واقع اونجا مخاطب فطرت الهیه بشر بوده، و فطرت الهی محال در برابر این سوال که الستو بربکم غیر از بلا چیز دیگری بگه. این اتفاقا تاییدیست بر این آیات دیگری از قبیل فطرت الله التی فطر الناس علیها، که اگر شما باشید و فطرت الهیتون انسان، اگه انسان باشه و حقیقت عقلانیت او و حقیقت اراده فطری او جز بلا، جز چرا، جز آری به خداوند نمیگه، ولی وقتی که وارد عالم طبیعت میشیم و کم کم جهل و حجاب و نفسانیت هامون و خودخواهی هامون و اینا میاد، اونجاست که این جواب رو روش قلم قرمز میکشیم. تازه اینجا هم قرآن میفرماد شما حتی هر کی باشید در شرایط خاصی قرار میگیرید، وقتی که مایوس میشید از عوامل طبیعی و مادی، همه تون باز رو به خدا میکنید. اون مثالی که میفرماد کشتی در حال غرق شدنه، همه تون از خدا کمک میخواید. دیگه نمیفرماد اونجا دیگه کافر و منافق و مؤمن و با سواد و بی سواد و همه، فرض کن کشتی داره غرق میشه، ناخدا گفت دیگه تمامه، کشتی داره میره پایین، همه داره میبینی غرق میشی وسط اقیانوسی، شب تاریک، هیچ امیدی به هیچ جا نیست. اونجا حتی یه آدمی باشه ایدئولوگ کفر، او هم قلبش خدا رو صدا میزنه، کمک میخواد. یعنی این رابطه به طور کامل قطع نمیشه هیچ وقت، ولیکن در مراحل ارادی تحت تأثیر تمایلات مثلا نفسانی ما قرار میگیره و سرکوب میشه. ما فطرت رو در واقع سرکوب میکنیم. یکی از معانی این آیه که فرمودن پرسیده شد که آیا من پروردگار شما نیستم و همه و گفتند چرا؟ این معنیش اینه که هیچ برهان حقیقی قانع کننده علیه خداوند وجود نداره. به هیچ وجه امکان نداره اثبات کرد عدم خدا را. شما میدونید تو مباحث فلسفی و اینها هیچ برهان علیه خدا کسی نیاورده. حد اکثر تلاشی که کردن اینه که میگن این براهین و استدلالایی که شما به نفع خدا، به نفع وجود خدا میارید، این دلائل قانع کننده نیست. ولی هیچ کس نگفته من اثبات میکنم خدا نیست و محال خدا باشه. هیچ کس اثبات نکرده. در تاریخ علم و فلسفه الهی و دینی و غیر دینی تا کنون هیچ کس دلیل نتونسته بیاره که اثبات کنه خدا محال است، خدا نیست. بیشترین تلاش ماتریالیستا سر اینه که آقا دلیلی برای فرض وجود خدا نداریم و این برهانهایی که شما به نفع خدا میارید اینا مثلا کافی نیست. این حد اکثر تلاش. به لحاظ این، به لحاظ نظری و استدلالی، به لحاظ فطری و ذاتی هم انسان به دلایل مختلف و خود قرآن به شکلهای مختلف بهش اشاره میفرماد، اینه که شما ذات شما، فطرت شما میدونه که خدا هست. شما میدانید خداوند هست. شما ذات شما در برابر خداوند معترف است، تسلیم است، به خدا امیدوار است. و در وقتی از همه چیز مایوس میشید و میفهمید علل مادی و طبیعی همه واسطه و ابزارن و همه کار نیستن، وقت شما به او علت حقیقی، علت العلل و مسبب الاسباب همه تون توجه میکنید، توجه دارید. بنابراین این آیه اونطوری که دوستمون نوشتن، برادر یا خواهرمون نوشتن که خداوند در عالم زر از ما پیمان گرفته که ما وارد دنیا بشیم، نه، برای وارد دنیا شدن اون پیمان نبوده. مسئله اعتراف به ربوبیت خداوند بوده و اینکه اون آیه میفرماد که شما بی استثناء همتون آگاهانه میدونستید دارید به چه سوالی جواب میدید و این در خمیره ذات و فطرت شماست که ربوبیت خدا رو همه ذاتن میفهمید و قبول دارید. سوال دیگه فرمودن آیا روش ابلاغ آیات توسط خود پیامبر تعیین میشد؟ آیا ایشان ابتکار در این امور به خرج میدادند؟ روش ابلاغ، اگه منظورتون مثلا شأن نزوله که یعنی خود ایشون تصمیم میگرفت کدوم آیه رو کی بگه، نه، هر دو، هم انزال هم تنزیل، هم نزول دفعی به قلب پیامبر در شب قدر که هر سال هم گاهی تکرار میشده، هم نزول تدریجی که به مناسبت‌های خارجی که من اون دفعه به تفصیل توضیح دادم که چرا این مناسبت‌ها رعایت می شد، چرا خداوند این آیات رو در نزول تدریجی علی مکس به تدریج با بر پیامبر دوباره نازل می کرد و چرا پیامبر باید علی مکس می خوند و گفتیم هم خدا با فرشته، هم فرشته با پیامبر، هم پیامبر با مردم، هم مردم باید ترتیل کنند آیات رو. ترتیل قرآن یعنی همین به تدریج با مناسبت، با تأمل، با فاصله که اینا جذب بشه، نهادینه بشه و معلوم بشه هر کدوم راجع به کجای زندگی ما مربوطن. بنابراین نه، پیامبر به این معنا ابتکار و اختراعی در کار نداشتن. اما به یک معنای دیگه که دقیق‌تر نگاه کنیم اینه که اصلا این دوگانگی بین پیامبر، قلب پیامبر و اراده خداوند تقریبا منتفی میشه. یعنی همینطور که ببینیم مثلا راجع به پیامبر، راجع به حضرت فاطمه چی میفرمان؟ میفرمان که رضای فاطمه رضای خداست، غضب فاطمه غضب خداست. اینو دو جور میشه فهمید. یک برداشت اینه که بعضیا فکر میکنن یعنی خداوند معطل نشسته یا ایستاده که حضرت فاطمه ببینه حضرت فاطمه چی میل میکنن و بعد خداوند خودش رو با حضرت زهرا تطبیق بده. این غلطه، قطعا چنین چیزی نیست. معنی واقعیش این عکس قضیه است. یعنی حضرت فاطمه سلام الله علیها یک خانم 17 18 ساله، دیگه به بیشترین روایت 20 چند ساله، به لحاظ عرفانی ایشون در چنان اوجی بوده و چنان حزم شده بوده در خداوند که دیگه این وسط فاطمه ای نبود. یعنی فاطمه سلام الله علیها چیزی جز آن چه خدا میخواهد نمیخواست. هرچی که فاطمه از او بغض داشت و فاطمه را عذاب میداد چیزایی بود که خدا از اونها غضبناک میشد، چون فاطمه زهرا دیگه این وسط منیتی نداره و نداشت. لذا اگر جایی فاطمه خوشحال یا غمگینه، این علامت رضایت و عدم رضایت خداونده، چون فاطمه از خودش دیگه اراده ای و میلی نداره. فاطمه خوشحالی و غمش نفسانی نیست، شخصی نیست، مربوط به خودش نیست، خودش محور نیست، فاطمه محورش خداونده. لذا این در واقع این تعبیر پیامبر معنیش اینه که اگر جایی میبینید فاطمه راضیه، بدونید خدا راضی است. اگر ناراضیه، بدونید خداوند ناراضی است. این معنی اینه که یک انسان به اوج تکامل انسانی رسیده و به لحاظ عرفانی، معرفتی و عملی و ارادی، علمی و ارادی ذوب شده در خداوند، فانی شده در خدا. دیگه فاطمه این وسط نیست. فاطمه برای خودش چیزی توی عالم، چون که در روایت هم نقل شدش که یه وقتی پیامبر فرمودن که فرشته وحی اینجاست و میگه به فاطمه بگو که هرچه از خدا میخواهی بخواه، همکنون اجابت میشود. و هم نه برای که دختر توی حالا یک پارتی بازی بکنیم، نه، برای که خود فاطمه رشد کرده و هیچ زنی، هیچ زن و مردی در این حد رشد نکرده. آخ اونجا حضرت فاطمه نقل شده که فرمودن که هیچی از خداوند برای خودم هیچی نمیخوام. خیلی تعبیر، هیچ کس چنین قدرتی نداره ها که بهش بگن آقا هم الان هر چی میخوای بگو، بگو هیچ. حضرت فاطمه گفتن من هیچی نمیخوام از خداوند جز نظر به وجه الله. این تنها خواسته فاطمه بود. چیزی فرمودن نمیخوام الا نظر به وجه الکریم. من میخوام نظر به وجه الله کنم و خدمت به خدا و به خلق خدا برای خدا. اینا تنها چیزایی بوده که از زهرا خواسته. این پس روشن بشه، یک جایی میرسه که دیگه مرزی بین اراده شخص و اراده خدا نیست. یعنی پیامبر اکرم بالاتر از حضرت فاطمه. دیگه شما نمیدید که آقا پیغمبر اینجا ابتکار کرد یا خدا خواست. دیگه پیامبر هیچ ابتکار شخصی جز مشیت خدا دیگه نداره. لذا تو قرآن بفرماد که ان هو الا، دیگه اصلا هر چی پیامبر میگه در واقع به یک معنا وحیه. متابعتش وحی مستقیم لفظ و معناست که همین قرآنه. بخشی وحی معناست لفظ از خود پیامبره که بهش میگن حدیث قدسی. احادیث قدسی هست که پیامبر تو قرآن نیست ولی پیامبر میگه مثلا خدا گفت چی، خدا گفت چی، خدا گفت فلان. این خدا گفت ها محتوا مضمون از خداست مثل قرآنه، اما کلمات خود پیغمبره. و این تفاوت با قرآن، بین قرآن و حدیث قدسی است. وقت سایر جملات و سایر رفتارهای پیامبر هم در واقع به یه معنا وحی الهی است، منتها کلمات عادی که پیامبر در شرایط مختلف میگفتن، اینم خواستگاهش، هدفش، محتواش الهی است، مطابق با وحی الهی است. منتها اینجا دیگه هم لفظ هم مصداق که در چه موردی چی کنم، اینا دیگه ابتکار خود پیامبره. منتها اینجا هم که ابتکار پیامبره معنیش این نیست که الهی نیست. پیامبر بشری ترین کارش، حتی خوابیده، صحبت کرده، یه جایی شوخی کرده، یه جایی اخم کرده، همه اینا ولو تو قرآن نباشد، تو حدیث قدسی نباشه، اینا همه وحی الهی، به این معنا که پیامبر جز خواست خداوند کاری نمی‌کرد. و خودشون فرمودن من وقتی هم که خوابم بیدارم، قلب من بیداره، چشم خوابه، قلبم بیداره، همه چی رو میبینه، میشنوه، و تو من تو خوابم مشغول ذکرم. و اینطوری هم دیگه، حالا ما درک نمیکنیم که چجوری میشه آدم ها اینجوری باشن، حالا خب هستن دیگه. حتی آدم هایی که پیغمبر و معصوم نیستن، ما دیدیم که 24 ساعت تمام کاراشون رو میشه آدم قسم بخوره که هر کاری کرده برای خدا کرده تو 24 ساعت. ما دیدیم اینجور افراد رو، هم جزء علمای گمنام که هیچ کس نمیشناسهشون، آدمای اهل معنایان، هم توی زمان جنگ تو جبهه بچهای ما اینجوری دیدیم واقعا که هیچ کاری برای خودشون نمیکردن. با اینکه نه پیغمبر بودن نه امام نه معصوم، حالا چه برسه به پیامبر. بنابراین ابتکار پیامبرم اگر در قرآن که ایشون ابتکاری ندارن، در حدیث قدسی هم ممکنه در لفظ باشه، در کل زندگی هم معنا الهی است، اما ابتکار اگرم شخصی است، باز این ابتکار در این حال الهی است. مرزی بین اراده پیامبر و اراده خداوند دیگه نمیمانه. در مورد امام معصوم اهل بیت همینه، یه عده خاص از اهل بیت، از خانواده و نسل پیامبر. در مورد حضرت زهرا همینطوره، در مورد پیامبران اولی العزم الهی همینطوره. سوال دیگه فرمودن اگر کسانی که احیای واقعی شده اند لا یحزنون ولا یخافونند، معنیش این است که در برابر چیزایی که انسانهای ناآگاه میبینند دیگر غصه نمیخورند. مثلا از نفهمی مردم که به فکر دنیایشان هستند قصه نمیخورند. این خوف و حزنی که از اونا گرفته میشه خوف و حزن مادی است، همین خوف و حزنی که ماها در طول 24 ساعت یک سره گرفتارشیم و درگیریشیم. یعنی از صبح تا شب گاهی تو خوابم حتی گرفتار این حزن و خوف هستیم. این ترس و اضطراب و غم مادی از اونا گرفته میشه. اما یک غم بزرگتر، یک غم مقدسی هست و او غم شخصی و دنیوی نیست. او تعبیرش، اصطلاحش در روایت هست اقتمام فالله. اقتمام فالله یعنی غم خوردن برای خدا و در راه خدا. او دیگه غم من و منافع من و آبروی من و ثروت و قدرت من و ریاست من و شخص من و استنار اینا نیست اصلا. او غم، غم خلق برای خدا. چرا او هست؟ او غم انسان‌های بزرگه. این غم مراتب داره. عالی‌ترین مرتبهش مال پیامبر و اهل بیت و ایناست، اولیاء خدا. اینا بالاترین غم می‌خوره. اینقدر غم که خدا به پیامبر فرمود که لعلک باخ اون نفسک، داری خودتو ابین میبری که چرا اینا ایمان نمیارن. این غم پیغمبر، این ناراحتیش، این نگرانیش، این ترسش، ترسه و غم نجات خلقه، غم مردمه، غم عدالت، غم هدایت، غم رشد خلق، غم نجات بشریت. ولی دیگه او حزن و غمی که ما گرفتارشیم نه، سلب میشه ازش. فرمودن که این سوال جلسه قبل بود که راجع به ختم قرآن بود. آخرین سوالی که دادن فرمودن که شما در مورد نزول قرآن و تدریجی بودن آن صحبت کردید، منطقی بود، اما برای درک حقیقت قرآن چه باید کرد؟ حالا نه در حد پیامبر و اهل بیت و اینها، بنده به عنوان یک دین پژوه میدانم در ابتدای هر امر باید به سراغ قرآن بروم، اما آیا میتوانم به حقیقت قرآن پی ببرم؟ چگونه؟ آیا خواندن و تدبر کافی است؟ آیا فهم آیات قرآن با انس به قرآن قابل حل است؟ بعضی فقط با خواندن قرآن انس دارن، نه چیز دیگری. من بیش از این را میخواهم. خب البته در صحبت ها اشاره کردید. بله، من در صحبت ها جواب اینا رو دادم و خودشون هم اینجا نوشتن، ولی اجمالا حالا بعضی دیگه از آیات قرآن رو میخونم این جلسه که خود قرآن راجع به اینکه چیست، حقیقت قرآن چیست و چگونه میشه، یعنی دنبال، یعنی در پی چه حقایقی در قرآن باشید، چه نتیجه و چه فایده ای رو از قرآن و از وحی بطلبید، این حالا آیات رو آوردم خدمتتون عرض بکنم. یه سوال دیگه هم اینجا بود، فرمودن که منظور از یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی، آیا ریزش ها و رویش های جریان ایمانی است؟ اینم هست، این راجع به اخراج میت از حی. قرآن هم در مورد مرگ و زندگی های طبیعی مادی اشاره میفرماد. مثلا میفرماد میخواید بدونید قیامت چجوریه، شما تعجب میکنید که میگه آقا چجوریه که آدما میمیرن خاکستر میشن، استخوان میشن، هیچ دوباره اینا زنده میشه، یعنی چی؟ خداوند در قرآن میفرماد خب به طبیعت نگاه کن، نمیبینی زمستونا چه اتفاقی میفته؟ همون گل و گیاهی که بهار دوباره گل میده، میوه میده و حیات رو درش متلألئ و درخشان میبینی، نمیبینی زمستون چه حالی در میاد، دوباره بهار میاد. این حی و میت رو هم در این مورد ها مثال میزنه، هم مصداق حیات و ممات معنوی و عقلانیه که چجوری میشه، که در روایت هم این توضیح داده شده، در تفاسیر اشاره میشه که چجوری میشه از یک جامعه مرده، یک خانواده مرده، یک جامعه زنده و آدمای زنده معنوی عقلانی بیرون میان و به عکس. یا چطور میشه یک انسان یه وقت حیات حقیقی عقلانی معنوی داره، یه وقت میشه جزء اموات عقلانی و سقوط میکنه، یا به عکس آدمایی که سقوط کردن دوباره رشد میکنن. فرمودن درباره یکی از دلایل عربی بودن قرآن، آیا میتوان گفت اگر عربی نبود مردم عرب به سمت قرآن نمی آمدند به خاطر تعصب؟ حالا البته اینم ممکنه جزء عوامل باشه، اما فلسفه این که قرآن به زبان عربی است این نبود. چون حالا ممکن بود بگن خب برین در یک جامعه دیگه ای که کمتر تعصب داشته باشن. ضمن این که مردم عرب اتفاقا عربی بودن زبان قرآن خیلی کمک نکرد به این که اینا بیان به سمت حقیقت، چون مسئله تعصب زبان تحت شعاع تعصب‌های وحشیانه تری قرار میگیره و او تعصب بر سر منافع و مبارزه با حق. و این که لذا خود قرآن میفرماد که اشد و کفرن و نفاقا، راجع به اعراب و اعرابی ها، جریان های قبیله ای خشن عربی، قرآن فرماد اینا بیش از همه کفر و نفاق نشون دادن. اصلا شما تمام کسایی که با پیغمبر جنگیدن در 23 سال مبارزه کردن، مگه اینا همه عرب نبودن؟ خب اینا کار نداشتن که پیغمبرم عربه یا امیرالمومنین عربه مثلا، یا قرآن به عربی نازل شده. میدیدن اینا رو، ولی در این حال مسخره میکردن و همه این تهمت ها اهانت هایی که به پیغمبر شده با وجودی بوده که به عربی بوده. بنابراین این مسئله چون حق و باطل و عدل و ظلم رو مطرح میکنه، اینا تعصبات زبانی و چیزاشون اینجور وقتا فدای منافعشون هم میکنن. ولی که قرآن چرا به زبان عربی آمده، خود قرآن تصریح میفرماد در آیات متعدد که حالا من یکی دوتا شو عرض میکنم. آیه 1 و 4 سوره ابراهیم علیه السلام که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام را، کتاب انزلناه الیک، این کتاب رو فرستادیم به سوی تو. هدف چی بود؟ لیخرج الناس من الظلمات الی النور. ناس یعنی بشریت، نه فقط اعراب، همه بشریت رو از انواع و اقسام تاریکی ها، ظلمت های اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، اخلاقی، شخصی، اجتماعی، ظلمت نظری، ظلمت عملی، از انواع و اقسام ظلمات، ظلمت های بازار، ظلمت در سیاست، انواع و اقسام به سمت نور هدایت کنه، راه رو نشون بده، شما رو از تاریکی ها بیاره بیرون. زمینه که دوستان توجه کنید در قرآن ظلمت همیشه معمولا جمع میاد ولی نور مفرد میاد. معنیش اینه که حقیقت یکی بیشتر نیست. نمیگه انوار، نمیفرماد شما رو خارج کرده از ظلمات به انوار یا از ظلمت به نور، میفرماد ظلمات به نور. ظلمات جمع میاد، نور مفرد میاد. این معنیش اینه که حقیقت یکی بیشتر نیست. معنیش اینه که تمام انبیا یک حقیقت رو گفتن، نورهای جداگانه ای نیامده. معنیش اینه که حقیقتی که عقل و فطرت بهش اشاره میکنه با حقیقتی که وحی به او اشاره میکنه، اینا یکیه. یعنی ما یک حقیقت عقلانی جداگانه یک حقیقت وحیانی و مثلا نقلی و دینی نداریم، بلکه حقیقت عقل و نقل، عقل و وحی یکیست، نور یکی بیشتر نیست. و این جالبه، همین یک نور که حقیقت که یکیست از پس همه ظلمات برمیاد. شما ببین اگر هزار جور ظلمت یک جا باشه، کافیه یک نور، یک شمع بیاد، تمام اون ظلمات رو زیر سوال میبره. یعنی نور یکیست، ظلمات متعدد و متکثره، لایه لایه است، اما نور از پس همه ظلمات برمیاد. بشه دیگه نور باشه، نور مطرح شه. و حقیقت یکی بیشتر نیست و ظلمات انواع داره. هر کس، هر جامعه، هر فردی، هر دوره‌ای گرفتار یه سری از ظلمات. بعضی جاها ظلمات تعصب و جهله، بعضی جاها ظلمات نفسانیت، ظلمات فساد اخلاقیه، یه جا ظلمات مفاسد و اقتصادی، فاصله های طبقاتیه، یه جا ظلمات شرک، ظلمت جوره. خب الان اینه فرمود مخاطبم کل بشره، فرمود که کتابی است که ما او رو به سوی تو فرستادیم پایین، تو عوالم پایین. این پایین و بالای هم دوستان توجه دارن، مراد این پایین و بالای مکانی نیست که مثلا از روز ستاره ها خورشید بالاتر از اونها، از یه ارتفاع بالای فیزیکی داره اینا میاد. چون کل این عوالم که بالا و پایینن، اولا همه میدونین اعتباری نسبت به هم بالا پایین. الان شما اگه برید توی اون کراتی که از اینجا میبینید، از اونجا نگاه کنید، باز زمین رو بالا میبینید. بنابراین این بالا و پایین بودن های این کرات آسمانی و اینا همه نسبیه و اینا همه مادی هن. همه نسبت به یکی بالا پایین، نسبت به همون از یک جهت پایینه و این مدام در چرخشه. و بعد کل این میلیاردها میلیارد ستاره و سیاره و منظومه ها و کهکشان ها و اینا که میگن بی‌نهایت دیگه، یعنی آخرین بار که همین خبر چند وقت پیش دادن گفتن حداقل 8 میلیارد و خورده، نزدیک 9 میلیارد سیاره درست مثل کره زمین با همین شرایط و مشخصات تا الان تشخیص داده شده. 8-9 میلیارد که هنوز هیچه، اصلا فضا تهی نداره که، این هنوز چیه؟ تمام اینا عالم ماده است، همه اینا عالم ماده است. این سماوات سبع که میگن بعضی از مفسرین با استناد بعضی از روایات میفرمان این سماوات سبع 7 آسمان معنوی الهی است و کل این آسمان هایی که در عالم ماده است، همه اینا در ذیل آسمان اوله. و این 7 آسمان اشاره به 7 آسمان مادی نیست، بعضی هم که اشاره دونستن توضیحاتی دادن که حالا من چون الان نمیخوام راجع به سماوات سبع و عرض و اینا صحبت بکنم، چون خیلی مفصله، بحث خیلی مهمی هم هست و اسراری که قرآن به این مسئله اشاره کرده. فقط اجمالا عرض میکنیم این انزال و نزول و تنزیل و از بالا به پایین آمد، یا مثلا میگن وقتی دعا میکنیم ما دستمون رو به بالا میگیریم، به بالا نگاه میکنیم، این معنیش نیست که خدا بالا سر ماست. چون قرآن فرمود، خداوند در قرآن فرمود که اینما تولو فثم وجه الله، به هر سو رو کنید آنجا وجه الله هست. به پایینم نگاه کنی وجه الله، به بالا هم وجه الله. چرا ما به بالا نگاه میکنیم؟ این مسئله عزت و ذلت و ای که ما از موضع ضعف به موضع قدرت نگاه میکنیم، یعنی در واقع اثر روحی این مسئله است. ولی اینجوری نیست که خدا، میگن خدای بالا سر، خدا بالا سر نیست اصلا. این خدای بالا سر چی، از کجا آمده؟ به اون خدای بالا سر قسم، خدا بالا سر نیست. بالا و پایین و چپ و راست اینا برای ما معنا داره، برای خداوند زمان و مکان و بالا و پایین معنی نداره. همه بالا و پایینا، همه پایینه نسبت به خداوند، همه تحت عرش الهی است. ولی این مفهوم، پس ببینید، مفهوم ظلمات و نور، مفهوم اخراج، خارج کردن بشریت از ظلمات، اولا این یک معنی دیگه هم داره که بشریت اگر ما تحت تربیت الهی نباشیم همه تو ظلماتیم، یعنی مشغول زندگی در تاریکی ها هستیم. چرا؟ چون میفرماد خدا وحی رو فرستاد تا شما رو خارج کنند، بشریت رو خارج کنند از تاریکی ها به سوی نور. معنیش چیه؟ معنیش چیه که بدون انبیا، بدون قرآن، بدون پیامبران، بدون دین الهی، بشر تو تاریکی داره زندگی میکنه. تو تاریکی زندگی چجوریه؟ تو تاریکی شما هیچی رو نمیبینید. یعنی وقتی ما زندگی، یعنی سبک زندگی در تاریکی، یک سبک زندگی در نور داریم، یک سبک سبک‌های زندگی مختلف در تاریکی ها. تو تاریکی ما نمیبینیم، نمیفهمیم در کجاست، دیوار کجاست، اطرافیامون رو نمیشناسیم، نمیبینیم کجا بریم به نفعمون، کجوم طرف بریم سرمون می‌خوره به دیوار، کجا بریم مثلا راه خروجه. شما تصور کنید در تاریکی مطلق ما بهمون میگن آقا 60 سال باید زندگی کنی، خیلی سخته، نمیبینی با کی، کی دوسته، کی دشمنه، کدوم راهه، کدوم بیراهه. الان نمیفهمی این کار به نفعمه، به ضررمه، الان دارم دور میشم از در خروجی، دارم نزدیک میشم، هیچی نمیدون آدم. هر روز هی سپری میکنی. قرآن میفهمد بشر مشغول زندگی در انواع و اقسام تاریکی هست، به لحاظ اقتصادی، اخلاقی، خانواده، چه. ما کتاب رو از عوالم بالا فرستادیم پایین، الیک، همه هم نمیتونستن، این ظرفیت رو ندارن که ما مستقیم با اونا سخن بگیم، پیامبران خاصین و تو بالاتر از ما، از طریق تو ما این مفاهیم رو به تو نازل کردیم، از طریق تو، تا تو چیکار کنی؟ لتخرج الناس، بشریت رو خارج کنی، اخراج کنی، بیاری بیرون، من الظلمات الی النور، از انواع تاریکی هایی که الان توش هستن به سمت یک سبک زندگی در روشنایی، که با چشم باز همه جا رو ببینن و زندگی کنن. الان نمیبینن و زندگی میکنن. بعد میفرماد، ادامه داره، بعد آخرش میفرماد مسئله زبان، میفرماد و ما ارسلنا من رسول، هیچ پیامبری را نفرستادیم، الا بلسان قومه، مگر اینکه با زبان مردمش. این متبره چی؟ بلافاصله بعدش میفرماد لیبین لهم، اصلا پیامبر ما میفرستیم حتما توجه داریم که ای در میان کدام قوم برانگیخته میشه. درسته که در حقیقت قرآن، حقیقت قرآن عند الله زبان نداره، کلمه و لفظ به شکل لفظ بشری نیست که عربی باشه یا غیر عربی، اما باید برای بشری بیاد که توی همین تاریکی هست و باید از تاریکی بیاد بیرون. خب با این بشر باید یک جوری حرف بزنی که بفهمه. پس پیغمبر میاد توی یک اتاق، توی یک شهر 100% تاریک، راه نور و روشنایی رو نشون میده، میخواد بگه نور کجاست. خب باید به یک زبانی حرف بزنه که مردم بفهمن چی میگی، و باید بتونه براشون بیان کنه، چون بشریت عقل داره، اراده داره، باید بفهمه چی میگی، بتونه درک کنه و تشخیص بده. خب هیچ پیامبری نفرستادیم مگه که به زبان مردم او توجه داشتیم و با او زبان آمدی، تا بتونی برای اونها لیبین لهم، تا برای اونها درست بیان بشه، بفهمن چیه. بعد در آیات دیگه میفرماد قرآن، در آیه 89 سوره نحل حالا اینا رو دیگه خود دوستان مراجعه کن، چون من اگه تک تک آیاتو بخوام بخونم و توضیح بدم نمیرسیم. خودتون رجوع بکنید به این آیات. آیه 89 سوره نحل میفرماد که قرآن همه چی رو بیان کرده. حالا اینکه بیان همه چیز یعنی چی، اینجا چند جور بحث شده، دست کم دو سنخ بحث ما داریم. یک سنخ کسانی که معتقدن، حالا به نفع هر دوش هم حتی روایت هست، منتها شاید سطحش فرق میکنه. بجا یک دیدگاه اینه که اینکه قرآن آمده همه چی در قرآن هست و همه چی بیان شده در قرآن، معنیش اینه که هر چی که به هدایت بشر مربوط بوده، هر چی که دخالت داره در حرکت از تاریکی به سوی نور، هر چی که در دانستنش در سعادت بشر تأثیر داشته، همه اونا بیان شده. این که حداقله، این حداقل اون چه که یعنی کسی پایین تر از این دیگه نگفته. یعنی هر چی که برای هدایت بشر لازم بوده که خدا باید به بشر میگفت، از طریق پیامبر اکرم گفت. دیگه چیز ببین، دیگه چیزی نمانده که خدا باید به بشر بگه و نگفته باشه. هر چی که لازم بود خدا به بشر بگه گفت، تمام شد. بیشتر بقیهش شما دیگه باید با توجه به این کلام الهی، با عقلتون، تجربتون، با تهذیب نفس، با عمل صالح، اینا هی درک رو بیشتر کنید، ببینید که او چیزایی که شما تا حالا از قرآن نفهمیدید ولی به هدایت ما و شما مربوط بوده، معلوم میشه مشکل از گیرنده است. ها، به گیرنده ها دست بزنید، اشکال از فرستنده نیست، به گیرنده ها دست بزنیم. بعضیا بالاتر از این گفتن، گفتن اصلا همه حقایق عالم در قرآن هست، حتی مسائل واقعی مادی، حتی اونی که به علوم ظاهرا عقلی و تجربی و چیزا مربوطه، اینا هم در قرآن هست، منتها نه برای همه که هر کسی. یعنی ما و شما قرآن رو هر چی باز کنیم بریم به او بخش اولش هم به همش ممکن تازه نرسیم، چه برسه به بخش دوم، ولی هست اونها در قرآن. و لذا پیامبران و اهل بیت اولیاء خدا با استناد به بعضی از همین کلمات و آیات قرآن کارهای خیلی عظیم میکنن، هم چیزی شبه اعجاز، کرامات عظیم صورت میگیره، خب اونم تو همین قرآنه. حتی معتقدن که شما فرمولایی که بر اساس او عالم ماده داره اداره میشه، حتی اونها هم در قرآن هست، منتها نه برای همه. یعنی اغلب بشریت قدرت استفاده و استخراج اونا رو از قرآن ماها نداریم. خود پیامبر داشتن، اهل بیت داشتن، شاید یه خواصی بعضیاشو بعضیای دیگه هم داشته باشن، اما اصلا او ما بهش نمیرسیم، مهمم نیست. مهم یعنی خیلی مهمه، ولی دخالتی در سعادت ما مستقیما نداره. میتونی اونا رو ندونی ولی اهل بهشت و نجات باشی. او یک کمالات اضافی است که در دسترس ما و شما نیست. ما حالا به این معناش، به این بودش کار نداریم، همون بود اول. اون بود اول قرآن می‌فرماد هر چه که به نجات شما، در نجات شما مؤثر است و عقاید شما، اخلاق شما، عمل شما رو تأثیر می‌گذاره تا شما به لحاظ فردی و اجتماعی به سوی حقیقت و به سمت نجات حرکت کنید، همه اینا در قرآن هست. مشکلی نیست که شما به قرآن رجوع کنید و راه حلش رو نفهمید. این معنیش نیستش که حالا مشکلات اقتصادی، مشکل تورم، مشکل نمیدونم ترافیک، اینا بریم تو قرآن ببینیم قرآن گفته برای ترافیک تهران الان چیکار کنیم. این معنیش نیست. ما با اون گفتم با اون معنای اول الان کار نداریم. این معنای دوم که هر چه برای هدایت شما لازمه در قرآن آمده. مشکلات مثلا آقا یک معادله درجه 4 نمیدونم جبری هستش که هنوز درجه 5 هنوز حل نشده، بریم ببینیم تو قرآن چجوریه، لازم نیست باشه بنابرای این سب، چون اصلا به هدایت شما ارتباطی نداره. اما کلیاتش در قرآن هست که خداوند عقل رو بر شما حجت قرار داده، خداوند سبک زندگی توحیدی رو به شما نشون داده. اگه اون سبک رعایت بشه، اون ارزش ها، عقل الهی، عقل دین، عقل شما در ذیل ارزش الهی فعال بشه، همو معادلات هم حل میکنید، بعد همون مشکلات مادیتونم حل میکنید و در جزء آثار این تعلیم تربیت. یا مثلا قرآن صریح میفرماد که قرآن مربوط به زمان و مکان و مردم مشخصی نیست. به عنوان نمونه آیه 87 سوره صاد و آیه 107 سوره انبیا که تصریح می‌فرماد که قرآن مربوط به محدود به زمان خاص و مکان خاصی نیست و اگر کلمات خاصی مربوط به قوم خاص در دوره خاصی در قرآن آمده، شما می‌دونید در قرآن کلمات عربی هست، کلمات فارسی هم هست، می‌دونید رو کلمات فارسی و ایرانی، اصلا متخصصین کتابایی نوشتن راجع به کلمات دخیله در قرآن، یعنی کلمات غیر عربی که در قرآن هست. کلمه فارسی هست، کلمه عربی هست، کلمه سوریانی هست، حتی بعضی کلمات که ریشه های عبری که هیچی ریشه های حتی یونانی و اینا دارن هست، ممکنه باشه، اینا اشکال نداره. اینا وقتی میگن اینا کلمات خداست، معنیش نیست که این الفاظ هیچ جا استفاده نشده، اولین بار خداوند داره این کلماتو به کار میبره. خب بقیه قرآن هم اینطور نیست، کلمات عربی قرآن هم اینطور نیست، همه کلمات عربی تک تک قبلا استفاده شده و میشده در زمان پیامبرم، الا استثناء بعضی کلمات خاص. ولی این که چه معنایی در قالب چه کلماتی و چه ترکیبی به وجود بیاد، از اون طرف روایت داریم که پیامبر وقتی از دنیا رفتن تعداد حروف قرآن را هم فرمودن که قرآن این تعداد حروف هست که حتی یک حرف کم و زیاد نشه. نوع ترکیب حروف با هم و نوع ترکیب کلمات با هم که چه آیه‌ای رو تشکیل بده، ترکیب آیات چه سوره‌ای رو، اینا همه با ملاحظات صورت میگیره. با وجود این مسئله قرآن در جاهای مختلف همه بشریت رو دعوت میکنه که تدبر کنید، بیاندیشید در معانی قرآن. با اینکه کلمات عربیه، با اینکه ممکنه بعضی اشاره به حادثه خاصی در 1400 سال پیش در قبیله خاصی در نقطه خاصی از زمین اشاره داره، ولی خود قرآن میفرماد که این خصوصیت درسته که یک حکمتی داره چون اون مخاطب اولیته و باید به یک مناسبتی ای آیات نازل بشه. شما اودفع عرض کردم اگر آیات بدون مناسبت نازل بشه، مخاطب اصلا نمیگیره، نمیفهمه برای چی آیه، چی رب به کجای زندگی مربوطه. مناسبت همون شأن نزوله، منتها شأن نزول گفتن مخصص نیست، یعنی نمیگه فقط در این مورد، تخصیص نمیده، اما او مناسبتی رو بیان میکنه که مخاطب اولی هم بفهمه به یک معنا، مخاطبای دیگه هم در زمانهای بعد مکانهای دیگه از این آیه استفاده کنن و به اون حقیقتی که مرتوجه قرآنه پی ببرن. آیه 29 سوره صاد رو هم دوستان مراجعه بکنن که میفرماد ما عربی فرستادیم، اما عربها، عرب مخاطب ما نیست، او زمان مخاطب خاص ما نیست، کل بشر، یا ایها الناس، یا ایها الانسان، یا ایها الذین آمنو، هر کس تا ابد هست و همه رو دعوت کرده به این مسئله. و علاوه بر این مسئله لایه‌های مفاهیم قرآنی یا بطون قرآن مطرحه که قرآن برای هر قشر از مخاطب یه پیامی داره، بعد یه قشری که باز از اونا جلوترن علاوه بر این پیام یک پیام دیگه هم به اونا میده، یعنی انگار این چند لایه از لایه بالا هرچی به لایه های پایین تر و به حقیقت قرآن نزدیک میشی که 7 یا 70 بطن، 70 هم عدد کسرته، معنیش نیست که لزوماً 70 تاست، بسا که ممکنه صدها هزار لایه باشه که وقتی میگن 7 یا 70 اینا عدد کسرته، یعنی شاید یعنی بی نهایت لایه است برای افراد مختلف. حتی خود شما و ما تو یک شرایط علمی و عملی و روحی و اخلاقی میری سراغ آیه یه چیز میفهمی، تو یک شرایط دیگری میری، مثلا یه سری اعمالی انجام دادیم، یه سری آگاهی هایی داریم، اینا میریم سراغ همو آیه، انگار برای اولین بار داری آیه رو میبینی. یه اتفاق برای همه افتاده، برای خود من افتاده گاهی، مثلا انگار به خود میگم خدا یه آیه تو قرآن بوده اصلا، واقعا انگار برای اولین بار داره آدم میبینه. بعد دفعه بعد یه مدتی بعد میگذره، همین آیه رو میبینی، دیدی، تعجب میکنی چجوری شده که من اون دفعه یه آیه رو دیدم اینقدر تعجب کردم. این که خیلی مهم نیست که یک معنی معمولی روشنی داره، این خیلی مهمه که قرآن لایه ها و بطون مختلف داره به حسب شخصیت عقلانی علمی و شخصیت اخلاقی عملی فرد و میزان تعذیب نفسش و فداکاری اون فرد یا جامعه، قرآن به تناسب همون مخاطب باش حرف میزنه. و این در هم خود قرآن به این مسئله اشاره میفرماد، هم در روایات زیادی ما در این باب داریم مطالبی که این بطون قرآن نزد هر مخاطب جایگاهی پیدا میکنه و البته جایگاه ها در طول همه، نه در عرض هم که با هم تعارض و تناقض داشته باشن. و این هم خودش از معجزات قرآنه، یعنی از زبان و کلمات و عبارات یک منطقه خاص در زمان خاص استفاده میکنه، ولی برای همه مناطق و زمانها و همه فرهنگها قابل فهم و قابل برداشت. و اون عرب بیابانی میگه که شطور، تو در شطور فکر کن، ولی که امروز من و شما اصلا کسی تو قطبه نمیدونه شطور چی هست، عکسش دیده، ولی برای او هم معنی داره، چیز مسخره نیست برای او، میفهمه که این چه پیامی خداوند داره میده. و او میفهمه که اگر در او شیر دریایی و فوک و خرس قطبی هم تأمل بکنه، در واقع به همین آیه عمل کرده، پیام رو میگیره. این آیه نازل شده که اون عرب در 1400 سال پیش بفهمه چی میگی، اما در این حال فهم، محدودیت فهم او مانع نشه از اینکه در اعصار دیگه و زمانهای دیگه هم کسان دیگری بفهمن و چیزهای بیشتری بفهمن، چیزهای دیگه هم ازش بفهمن. شما میبینی یه آدم عادی جاهل که فقط قرآن بلده بخونه، ما مثل ما میریم سراغ قرآن یه چیزی میفهمیم، میگیم به به چقدر مطالب مهم. بعد یک عارف سالکی که 60 سال مشغول تهذیب نفسه و لحاظ نظری با انواع فلسفه ها، دیدگاه ها، منطق، معرفت شناسی اینا آشناست، او هم میخونه، او هم میگه به به، ما هم میگیم به به، او هم میگه به به، هر دو هم راست میگیم. سطوح مختلف شخصیت ما سطوح مختلف قرآنه و به همه سود میرسونه. خود قرآن میفرماد فقط به یک گروه ضرر میزنم. کیان؟ نه، صریح میفرماد که اول میفرماد قرآن شفا است برای همه، برای مؤمن. بعد میفرماد ولا یزید الظالمین الا خسارا. اما یه گروه هستن قرآن میگه از الان بهتون بگم سراغ منم بیایید به شما خسارت خواهم زد. کیان اونا؟ ظالم. ظالم ظلم، هر کس به حقوق دیگران تجاوز میکنه، از ظلمای شخصی کوچک، ظلم تو خانواده، ظلم به شوهر، ظلم به زن، ظلم به فرزند، ظلم به پدر مادر، ظلم به همسایه، تا ظلم تو بازار، دروغ، کلاهبرداری. اینا قرآن میفرماید هر کس به همان اندازه که ظالم است، حتی اگر متدین باشه ظاهرا، سراغ قرآنم بیاد خسارت بهش وارد میشه. چون نگاه میکنی میبینی آقا اینا چیه، برو بابا، بیشتر آدم بیشتر تو موضع انکار یا لجبازی یا تردید قرار میگیره. اینا خسارت دیگه، این کمترین خسارت.
حضرت فاطمه نمی اومده که اگر با همون مثالی که مؤمنین باش هدایت میشن، فاطمه با همون مثال گمراه.
بله، خب ظلم هم فسقه. فسق یعنی چی؟ فسق در برابر تقواست. در واقع ظلم فسق است و هر فسقی هم حتی ظلمه. میدونین حتی گناه شخصی که ما هم میکنیم که فقط به خودمون ضربه میخوره، اونم ظلمه، منتها ظالم و مظلومش هر دو خودمونیم. لذا تو روایت هم داریم که قرآن هم تصریح به یک معنی میفرماد که اصلا قرآن تصریح میفرماد که هیچ کس ظلم نمی کند الا به خودش. یعنی وقتی به دیگران من دارم، مثلا من دارم به کس دیگه ظلم میکنم، قرآن میفرماد اول قبل از او به خودت ظلم کردی. بنابراین بله، فسق و ظلم اونا نجات نمیده، اما فرمود اونایی که اهل تقوای قلوب، تقوا القلوبند و مؤمنن، قرآن اونا رو از تاریکی ها واقعا میاره بیرون، وارد نور میکنه، زندگی در ظلمات تبدیل میشه به زندگی در روشنایی.